أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. فرمودن که قسمت عقد لازمه، متفرع میشه بر عقد بودن، اینکه انشاء طرفین باید داشته باشه. عقد عبارت است از قراری که از دو طرف به هم گره خورده است، دو التزامی که به هم دیگر گره خورده است، پس ایقاع نیست. لازمه به این معنا که هر یک از اطراف قسمت حق استقلال و مبادرت به فسخ اقتراحا ندارند. متفرع میشه برای این که حق فسخ بر هیچ کدوم نیست، این که اگر یکی از دو طرف اقدام به فسخ بکنه، کار او لغوه. قسمتی که واقع شده به افراز و مانند اون با فسخ یکی از اطراف به هم نمیخوره. صرفا حکم تکلیفی نیست لزومش. بلکه مستتبع یک حکم وضعی است که بطلان فسخ. ولی استثناء میشه از لزوم عقد قسمت این که اگر دو امر رو استثناء کرده مرحوم آقای خویی، امر اول این که قسمت تقایل برداره، اگر طرفین بنای بر حل قسمت واقع بکنند، قسمت ملغا میشه و ملکیت به اشاعه سابقه بر قسمت برمیگرده. این یک مطلب. و مطلب دوم و استثنای دوم اینه که اگر یکی از دو طرف مغبون باشه، حق در فسخ قسمت و خیار قبل در فسخ قسمت داره. اما مطلب اول که قسمت تقایل برداره، خب مرحوم آقای قدس سره به این معنا تصریح داره و بعید نیست ظاهر کلمات دیگران و معروف همین باشه، الا اینکه مرحوم آخوند قدس سره در قضاء خودش مخالفت فرموده و تصریح فرموده به اینکه عقد قسمت تقایل بردار نیست. اگر اطراف قسمت راضی به حل قسمت باشن، قسمت به هم نمیخوره. این مطلب که آیا قسمت تقایل برداره یا تقایل بردار نیست، منوط به اینه که آیا لزوم قسمت که لزوم در عقد قسمت فرض میشه، آیا این لزوم حکمی است یا لزوم حقی. عقود لازم بر دو قسمن، اون چه لزوم درش لزوم حقیست مثل غالب عقود بی، اجاره و امثال اینها، لزومش لزوم حقیه، یعنی حق ندارد یکی از اطراف معامله، یکی از طرفین معامله برخلاف میل دیگری اقدام به حل معامله بکنه، یعنی لزوم به خاطر رعایت حق طرف مقابله، و الا اگر طرف ابایی از حل معامله نداشته باشه از غیر این ناحیه مشکلی در حل معامله نیست، اینو بهش میگن لزوم حقی. و یتفرع بر لزوم حقی این که با شرط جعل خیار محذوری نداره، هر کجا لزوم لزوم حقیست شرط خیار محذوری نداره، چون لزوم به خاطر طرف مقابله، شرط میکنن و طرف قبول میکنه، تنازل از اون حق میکنه، محذوری نداره دیگه. قسم دوم از لزوم لزوم حکمیست، مثل لزوم نکاح، عقد نکاح هم لازمه مثل عقد بی، اما با این تفاوت که لزوم بی بند به رعایت حق دیگری است، ولی لزوم نکاح این گونه نیست، ولذا تقایل بردار نیست نکاح، فرقه در نکاح یا باید به طلاق باشه یا به خیار و فسخ ناشی از خیارات معهود از غیر ناحیه مثلا شرط. مگر دلیل خاص بر مشروعیت شرطی در مورد فرض بشه در مثل نکاح، لزوم نکاح لزوم حکمیست و نه حقی، ولذا تغایر بردار هم نیست، شرط خیار بردار هم نیست. شرط بکنن در نکاح اینکه یکی از طرفین حق فسخ نکاح رو داشته باشه، شرط مشروع نیست. اینکه لزوم در قسمت من ای القبیلین، آیا از قبیل لزوم حقیست یا از قبیل لزوم حکمی، منشأ اینه که بگیم آیا قسمت تقایل برداره یا نه. اونجاهایی که لزوم حقی تقایل برداره مثل بی، اونجایی که لزوم حکمیست تقایل بردار نیست مثل نکاح، زن و شوهر بیشینن توافق بر فرقه داشته باشن به درد نمیخوره. حالا آیا لزوم در قسمت حقیست یا حکمی؟ مرحوم آخون قدس سره فرموده استدلال شده بر این که قسمت تقایل برداره، حالا استدلال شده یا استدلال ممکنه بشه به دو وجه، یکی قاعده سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، خریدار مالی رو که خرید ملک مشتریه، خب اگر بایدش تقاضای حل معامله کرد، الناس مسلطون علی اموالهم، مشتری مسلط بر این مال خودشه به حل و رد معامله، و همینطور اگر مشتری پشیمان شده بایه مسلط بر مال خودش که ثمنه، سلطش به اینه که برگردونه به فسخ ثمن رو به مشتری. این یک وجه که مرحوم آخون اینو جواب میده، میفرماد الناس مسلطون علی اموالهم مشرع نیست، بلکه دال بر مشروعیت تصرفات جائز برای مالک. مالک در تصرفات مجاز محدودیت نداره، و اما اینکه چه تصرفی بر مالک مشروع و مجازه، آیا بیع مال مجازه؟ خب پس بایه مالک مسلط بر مال خودش، به بیع هست، به اجاره هست، اما آیا فسخ قسمت اینم مجازه؟ الناس مسلطون علی اموالهم ناظره به مشروعیت و جواز تصرفاتی است که فی حد نفسه مشروعه، میخواد بگه مالک محدودیتی نداره، اما تصرفی که از اصلش مشروعیتش مشکوکه، اصلا آیا فسخ قسمت اصلا مجازه یا مثل فسخ نکاحه؟ تقایل بر قسمت آیا مثل تقایل بیعی در بیعه یا مثل تقایل در نکاهه؟ الناس مسلطون مشروعیت این رو افاده نمی کنه. این یک بحثیست که در مکاسب در جای خودش معروف بین محققین همینه، و دلالت حدیث سلطنت رو بر مشروعیت و صحت معاملات مورد اشکال قرار داده. ولی دلیل دیگری رو که مرحوم آخوند مطرح میکنه، عمده این دلیله که استدلال میشه بر مشروعیت تقایل در باب قسمت، به اطلاق دلیل من اقال ناد من، که اطلاق دلیل من اقال ناد من نه این که من اقال مشتریان، من اقال ناد من، این اطلاق شامل قسمت هم هست. و عمده دلیل بر مشروعیت تقایل اینه. علاوه بر این که جاهایی که لزوم مقتضای اوفو بالعقوده، ظاهر آیه اینه که لزومش لزوم حقی است. یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، ظاهرش اینه که به خاطر وفای به عهد کنی، وفای به عهد کنی، ظاهرش اینه که از باب حق طرف مقابله. مرحوم آخوند قدس سر رو این که عرض کردم اخیرا میشه دلیل سوم، ولی نسبت به اون دلیل دومی که در کلام آخوند همین دو دلیل فقط مطرح شده، نسبت به دلیل دوم ایشون میفرماد حدیث من اقال ناد من اطلاقی نداره نسبت به موارد شک در مشروعیت اقاله. من اقال ناد من ناظر به اینه که اونجایی که اقاله مشروعه مستحبه. من اقال ناد من سرن اقال الله عفرته یوم القیامه، هر جا اقال مشروعه لزوم حقیق مستحب به اجابت نسبت به اون طلب و مستقیل. بعد مرحوم آخوند فرماد من گمان نمی کنم احدی به این اطلاق تمسک بکنه من اقال نادمن در مثل حتی ایقاعات، عتق و ابراء و مانند اینها، و این منبه بر اینه که انه این نقض مرحوم آخونده به اطلاق این دلیل که لازمه اطلاق من افعال نادمن اینه که در موارد ایقاعات هم اگر دلیلی بر عدم جریان اقاله نداشته باشیم، اقاله باید مشروع باشه. پس کسی که طلاق داده اگر پشیمان شد، طرفین خلاصه راضی شدن، خانم راضی شد، مرد پشیمان از طلاق شده، خب زن مستحبه که تم بده و اقاله رو استقاله رو بپذیره و این گفتنی نیست. می فرماد مرحوم آخوند از موضع نقض وارد شده به عنوان یک فقیه، خب بی اصلا گفتنی نیست و این منبه بر اینه که من اقال نادمن اطلاقی نداره در موارد شک در مشروعیت اقاله. ولی ازام محکم مرحوم آخوند می فرماد قسمت اقاله بردار نیست. حالا این نقض مرحوم آخوند درسته؟ به نظر میاد این حرف حرف ناتمامیست از مرحوم آخوند قدس سره. من اقال نادمن در حقش آمده که عقد مفروضه که بر اساس تعاقد یک امری شکل گرفته. حالا اون طرفی که متعهد شده برای این طرف پشیمان شده، خب این آقا پشیمانی او رو بپذیره و اقاله بکنه، طلب اقاله طرف رو اجابت کنه، جایی که شکلگیری عقد بر اساس پذیرش تعهد طرف در مقابل تعهد، اینجا من اقال نادمم. اما در مثل ایقاعاتی که وقوع مضمون بر اساس تعهد طرفین نیست، من عبدو آزاد کردم، عتق، خب حالا پشیمان شدم، مگر وقوع عتق بر اساس قبول عبد بوده تا اینکه منی که معتقم اگر پشیمان شدم عبد اون پشیمانی منو اجابت کنه؟ طرف قرار من خداست. یا اینگونه نیست که یک طرف قابلی داشته باشه، من عتق کردم، خدا گفته عتقی که تو کردی نافذه. اگر بناس من پشیمان شدم، طرف مقابل پشیمانی منو بپذیره و اون مضمون رو ملغا بکنه، باید خدا این کار رو بکنه. ربطی نداره به اینکه عبد که آزاد شده رضایت او به برگشتن به رقیت، مگر حریت او بر اساس میل او بود که برگشتش هم به رقیت بر اساس میل او باشه؟ حریت او قهری بود، ایقاع دیگه. عتق به مجرد ایجاب موجب نتیجهش حریت طرفه. خب اگر طرف با عتق آزاد میشه بدون دخل میل اون عبد در حریت، چه نقشی داره دیگه حالا اینکه پشیمانی معتق رو بپذیره و نپذیره؟ ولذا این موارد، موارد ایقاعات که تقایل بردار نیست، نقض به جریان تقایل در عقود نمیشه. اصلا در ایقاعات موضوعی برای تقایل نیست. تقایل یعنی طرفین. خب در عقد ما طرفین داریم، در مثل عقد طرفینی نداریم برای وقوع. بله عقد با در هوا ممکن نیست، متعلقی نیاز داره نه طرفی. عقد نیاز به یک معتقی داره نه به یک طرف قابلی که اون عقد رو بپذیره یا رد کنه. ولذا به نظر اصلا این نقض مرحوم آخون که با یک جزم و بدتی ورود پیدا کرد و خواست مشروعیت اقاله رو نفی بکنه حرف درستی نیست. ولذا بعید نیست ما سابقا قبل از آنی که این کلام ها خوندم دیده باشیم عرض کرده بودیم، بعید نیست اطلاق دلیل اقاله من اقاله نادمن علاوه بر این وجه سومی که امروز اشاره کردیم و اون اینه که لزوم مستفاده از اوفو بالعقود، این لزوم لزوم حقی بیشتر نیست. مفاد اوفو بالعقود لزوم حکمی نیست مثل نکاح. این نسبت به مطلب اول و قابلیت قسمت نسبت به اقاله. و اما مطلب دوم، مرحوم آقای قدس سره فرمود اقاله با خیار غبن فسخ برداره و خیار غبن در مورد قسمت هم ثابت. ایشان فرموده در همین تقریر بحثش که ثبوت خیار غبن در حقیقت بر اساس خیار شرط ارتکازی است. یعنی در حقیقت شرط در قسمت یک امر ارتکازیه و اون اینکه مالیت حق طرف در اون قسمت تضییع نشه. کسی که سهیم نصف مال مال اوست به نحو مشاع اگر شرطی غربی کردن اون مالیت مشاع با قسمت تضییع نشه. همانطوری که در بیع شرط ارتکازی است، مشتری شرطش بر بایع اینه که مغبون نباشه و اون کالایی رو که میخره مالیتش متناسب با اون ثمن مبذول باشه و چنانچه این تناسب نباشه شخص مغبون ملزم به معامله نیست، چون مردش به شرط خیار غبن علی تقدیر عدم تساوی در اون مالیتی است که مد نظر و مرتکز در معاملات. در قسمت هم که عقدی است از عقود و معامله ای است در حقیقت به شرع، این حصیله فرمایش ایشون و کلام به نظر کلام درستیه. و من هنا تبیین این که نه فقط خیار غبن بلکه شرط خیار هم در ضمن قسمت اگر بشه، میگن تقسیم میکنیم عقد بر قسمت واقع میشه اما تا 24 ساعت حق به هم زدن قسمت داشته باشن. علال قاعده نباید اشکالی داشته باشه، چون اصلا ثبوت خیار غبن از بابی که مصداقی از خیار شرطه خیار غبن ثابت میشه، اونم شرط ارتکازی. حالا اگر شرط مصرح باشه ثبوت خیار دیگه اوحه. این نسبت به شطر اول کلام مرحومان خویی که فرموده قسمت عقد لازمه. در همین مسئله ایشون متفرع کرده بر عقد بودن یا عقد لازم بودن قسمت، یه امری رو که به نظر سهو از ایشان احساس میشه باشه. فرموده اگر و علا هادا فلو ادعا، یکی از دو طرف الغلق فی القسمه، ادعا میکنه آقا این قسمت اشتباه شده، غلطه، اگر بیانه داره برای این که این قسمت غیر صحیح و مغلوط واقعه، بسیار خوب، ولی اگر بیانه‌ای بر این جهت نداره ایشون فرموده اصلا دعوا مسموع نیست، مگر ادعا بکنه مدعی غلط در قسمت این که اون شریکش میدانه که قسمت غلط بود، یعنی ادعای علم بکنه. اگر ادعای علم نکنه ادعای وقوع غلط در قسمت، نه علم شریک به این که قسمت مغلوطه، دعوا دیگه مسموع نیست مگر با بیانه. ما مواردی در باب قضا داریم که ادعا بدون بیانه مسموع نیست، چون ادعا اون جاهایی که مسموع باشه، اگر بدون بیانه مسموع باشه، اثرش اینه که مدعا علیه باید قسم بخوره در رد دعوای مدعی. با اقامه دعوا این حق برای مدعی هست، وگرنه اگر مدعا علیه قسم نخوره با نکول او دعوای مدعی ثابت میشه. خب این مطلبی رو که مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینجا مطرح فرموده که اگر یک طرف ادعا میکنه قسمت واقعه مغلوطه، اگر بیانه داره دعوای او مسموعه. بعدم تو پاورقی در تقریر بحثش هم اضافه فرموده که لازم نیست بیانه کامل، اگر شاهد و یمین هم باشه، یک شاهد و یمین، این هم اثبات میکنه دعوا رو. اگر حجتی بر اثبات نداره، اگر مدعی علم اون شریک به مغلوط بودن قسمت حق یمین داره، اونم یمین نفی علم، اگر ادعای علم هم نداره، یا اصلا شریک ما نمیدونه که این قسمت مغلوطه، حق اقامه دعوا نداره، خب این فرمایششون چه ربطی به بحث این که قسمت عقد لازمه داره؟ قسمت عقد لازمه، ادعای این که قسمت مغلوطه مسموع نیست مگر با بینه، چه ربطی داره؟ قسمت مغلوطه یعنی چی؟ یعنی قسمت فاسده. طرف ادعا میکنه آقا قسمت واقعه فاسده، این قسمت قسمت صحیحی نیست. مثلا میگه من مالک نصف که بودم به من ثلث مالو دادن، پس این قسمت باطله، باید از نو مال تقسیم بشه. خب این چه ربطی داره به این که قسمت عقد اون لازم و مثلا احساس میکنید شما یه ربطی بتونه داشته باشه این که این زیل آمده؟ بله، این مربوط میشه به مسئله بعد که میاد، و بلکه دو مسئله ای که بعد میاد، که مسئله بعد اینه که اگر قسمت فاسد بود از باب این که مشتمل بود بر مال دیگری، خونه رو تقسیم کردن بین این دو نفر، بعد معلوم شد که این تیکه زمین مال عین، مال این شخص ثالثیه، خونه رو شرقی غربی کردن، نصف شرقی نصف غربی، خب نصف شرقی نصفش یا غیر نصفش مال یک آقای ثالثی بود. خب این معناش اینه که این مال مشترکی که اینجا بود قسمتش قسمت درستی واقع نشده، چون در حقیقت اگر این نصف شرقی نصف معینش زمین همسایه است، فرض کنید شما 100 متر زمینه، 50 متر شرقی 50 متر غربی، این 50 متر شرقی 25 متری که متصله به دیوار همسایه است مال همسایه است. در حقیقت زمینی که ملک این شرکا بود چند متره؟ 75 متر، منهای 25 متر. خب نصف 75 متر چقدر میشه؟ ریاضیاتی های 37.5 اینجوره دیگه. خب این زمین رو نصف شرقی غربی کردن، به صاحب غربی چند متر دادن؟ 50 متر. پس این قسمت باطله دیگه. تو اومد به مناسبتی که اگر قسمت باطل بود، اومخ حالا این جهت مطرح میشه. حالا اگر یکی از دو طرف ادعای بطلان قسمت بکنه، میگه آقا قسمت غلط بود، دعوا مسموع، مسموع نیست، مال اونجاست، من هر چی فکر کردم این قضیه ادعای بطلان، ادعای مغلوط بودن قسمت رو مرتبط کنم با قضیه این که قسمت عقد و لازمون، اصلا جور در نمیاد، مگر با یک توجیه بارد به لحاظ اصالت و صحیحی که حالا بعد اشاره خواهم کرد. و کیف کان؟ خب حالا اگر طرف ادعا میکنه قسمت مغلوطه، مرحوم آقای خویی فرموده اگر بیانه داره بر مغلوط بودن قسمت بسم الله، اگر نه، اگر ادعا میکنه طرف مقابلم میدانه بطلان قسمت رو، بازم حق اقامه دعوا بدون بیانه داره و نتیجهش اینه که طرف رو میتونه وادار بکنه بر قسم بر نفی علم. ولی اگر لا هادا ولا ذاک، نه بینه داره نه ادعای علم داره نسبت به طرف مقابل، اصلا حق اقامه دعوا نداره. عرض ما اینجا اینه که در ادعای مغلوط بودن قسمت تارتن ادعای غلط قسمت ناشی از ادعای ملکیت مدعی مغلوط بودن قسمته. مال رو تقسیم کردن دو نیم، نصفشو به یکی نصفشو به دیگری، آمده میگه آقا من سهم من دو سوم بوده، ملکیت من بیش از نصف مشاع بوده، دو ثلث بوده، پس قسمتتون غلطه. چون در حقیقت مال بر اساس مقدار حق تقسیم نشده، قسمت غلطه. تارتن این گونه و افران که نه، طرف میگه حق مرهمون نصف، اما اینی که به من دادید نصف نیست، این سلس زمینه، این 50 متر نیست، این کمتر از 40 متره، پس قسمت باطله. من فرصت نشده کلمات دیگران رو در این قضیه مراجعه کنم، ولی به نظرم آمد این تفصیل باید اینجا مطرح بشه که ادعای مغلوط بودن قسمت دو حالت داره. یه وقت مردش به اینه که شخص مدعی غلط مدعی سهم زائدی است بر اون چه مورد اعترافه، در این صورت مرد این اختلاف به ادعای ملکیت عینه، طرف ادعا میکنه که من ملکیت شیئی رو دارم. حالا ملکیت یه وقت اینه که طرف ادعای اصل ملکیت رو میکنه، یه وقت طرف ادعای مقدار ملکیت میکنه، یه وقت طرف ادعا میکنه این زمین همش مال منه، یه وقت ادعا میکنه این زمین فلان بخشش مال منه، فرق نمیکنه. خب زمینی رو که الان نصف بین دو طرف کردن بر اساس اینکه ملکیتشون به نصف اشاعی بوده، طرف آمده میگه من بیش از نصف مالکم، یعنی ادعا میکنه ملکیت شیعی رو. این داخل میشه در اون مسئلهی که سابق به تفصیل گذشت که ادعای ملکیت میکنه بر مالی که ید داره ید نداره، هر دو نفر ید دارن، در ید ثالثیه و تفصیلش اونجا دیگه. اینجا ما وارد اون تفصیل نمیشیم. این ادعای ملکیت شیعی میکنه که باید اون ملکیت اثبات بشه، اثبات بشه بر اساس موازین. موازین چیه؟ حالا بینه، یده یا اعتراف ذلیده، تفاصیلی که در محلش مطرحه. به نظرم این مورد منظور مرحوم آقای قدس سر رو در این عنوان ادعای غلط بودن قسمت نباشه. منظور کجا؟ ظاهرا این دوم اینه که طرف بگه بله من نصف سهیمم، اما این مالی که به من دادید به صورت معین شرطی کمتر از نصفه. حالا کمتر از نصف عیناً میگه کمتر از 50 متره، مجموع 100 متره، میگه کمتر از 50 متر. یا قیمتن اونجایی که قسمت تعدیلی است، مثلا اون نصف بر خیابون یه قیمتی داره، نصف پشت یه قیمت دیگه داره، اینا بر اساس قسمت تعدیلی 20 متر دادن به بری، 80 متر دادن به اون پشتی. اما میگه آقا این 20 متری که به من دادید قیمتش معادل 80 متر پشتی نیست. ادعا میکنه قسمت مغلوطه، چون در حقیقت بر اساس اون چه مورد استحقاق طرف بوده واقع نشده. اگر این گونه است، این مردش به ادعای قبله. طرف میگه من مغبونم در این قسمت، باید بیش از 20 متر به من داده میشد، این 20 متر معادل اون 80 متر در قیمت نیست. این اگر به اصطلاح قسمت تعدیلیه. اگر قسمت افرازیه، 50 متر بنا بوده به دو طرف بدن، خونه این تو کوچه، زمین تو کوچه است، ولی میگه اینی که به من دادید 50 متر نیست 40 متره، اینجا باید مد نظر مرحوم آقای خویی باشه. پس در حقیقت ما سه قسم کردیم ادعای مغلوط بودن قسمت رو. یک، این که طرف ادعا میکنه که من یک سهم زائدی در این مال بر شریکم مثلا دارم، خارج از اون چه مورد اعترافه، زمین رو نصف کردن، میگه من دو ثلث مالک بودم از زمین. گفتیم این ربطی به ما نحنفی نداره، این اختلاف محول به بحث ادعای ملکیته که باید ادعای ملکیتش ثابت بشه و تقسیم بعد از فراغ از ملکیت اصلا و قدرن. مورد دومی بود که اختلافشون در قسمت تعدیلی باشه. قسمت تعدیلی واقع شده، طرف میگه سهم من خلاصه کلا سرم رفته، 20 متر از 100 متر به من دادی به عنوان که این بره، این 20 متر معادل اون 80 متر در مالیت نیست، این مردش به ادعای قبله. باز اختلاف در صحت و بطلان قسمت نیست، اختلاف در لزوم و عدم لزوم قسمته. در اون فرض اول اختلاف در صحت و بطلانه، چون اگر طرف دو سوم زمین رو مالک باشه تنصیف زمین قسمت باطل. در ادعای دوم ادعای قبل تسالم بر صحت تقسیم دارن، اختلافشون در ثبوت خیاره، ادعا میکنه طرف مغبونه، اینم نباید ربطی به ادعای مرموع خویی داشته باشه که فرمود با بیانه مسبوعات آخر. البته از این جهت که خب باید طرف اقامه بیانه بکنه برای اینکه مغبونه بسیار خوب، ولی این صحت و بطلان تقسیم نیست، تقسیم صحیحه منتها لزوم و عدم لزومش محل اختلافه. مورد سوم در قسمت افرازی بود. در قسمت افرازی طرف ادعا میکنه برای بود 100 متر 250 متر بشه، به من 40 متر دادید، زمینی که دست منه 40 متره، علل قاعده فرمایش من رو باید اینجا پیاده بشه. حالا باید در اینجا چه گفت؟ یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.